Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin ve ala Muhammadin ve ajil farajam. Arz salam ve adab-ı ihtiram daram khidmat شما بیننده عزیز، سروران گرامی، بیننده برنامه عصر ایمان. از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید، از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار متشکر و سپاسگزارم. خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان به خدمت حجت الاسلام و المسلم استاد عزیز جناب آقای عباسی عزیز مهمان گرامی برنامه ما هستن. اجازه بفرمایید باشون سلام علیکی داشته باشیم و از این که دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر کنیم و بپردازیم نسبت به موضوع برنامه امشب ما. حاج آقا سلام کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی سواهون الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که خدا به ما توفیق خدمتگزاری و ادای دین عنایت بفرماید و به همه بینندگان عزیزمون توفیق درک معارف اهل بیت علیهم السلام و تعمیق در معارف دین عنایت بفرمایید. نظر شما
زنده باشید. خیلی خوش اومدید حاج خان. عرضم به خدمت شما بیننده عزیز، ما در این برنامه نسبت به نو اندیشان و نو اخباریگری ها پاسخ به شبهات حاج آقای عزیز استاد گرانقدر صحبت میکنن. ما هفته گذشته در مورد جایگاه زن صحبت کردیم و صحبتاتی که در واقع در این برنامه شد برگشتیم به گذشته، به تاریخ رسیدیم، به زنان بزرگواری، زنانی که در گذشته از نظر علمی جایگاهی در واقع ویژه‌ای داشتن. اجازه بفرمایید امشب هم خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی عزیز باشیم نسبت به این قضیه و بپردازیم نسبت به بحث برنامه ما. استاد عزیز من در خدمتتون هستم. از گذشته، از هفته گذشته مقداری اگر صحبتی هست بفرمایید که ادامه برنامه رو خدمتتون باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی رو هفته های گذشته داشتیم نسبت به مسئله علم و کسب علم نسبت به زنان و اینکه آیا زنان میتونن کسب علم داشته باشن یا خیر. جریان نو اخباریگری بحثی رو مطرح کردن با این عنوان که شما که بحث مرجعیت رو مطرح کردید و بحث علم رو مطرح کردید، چرا اجازه مرجع شدن رو به بانوان نمیدهید و اجازه کسب علم رو نمیدهید؟ ما بحث رو دو بخش کردیم، بحثی در رابطه با اصل علم و اینکه زنها میتونن چه جایگاهی در علم دین و مباحث علمی داشته باشن، و بحث دوم در رابطه با مرجعیت که باز توضیحات مفصل‌تر خواهیم داد. اما نسبت به بحث اول این مطلب رو توضیح دادیم که این واقعاً یک توهم هست از جانب آقایون که اسلام یا شیعه امامیه اثناعشریه اجازه کسب علم و فضیلت رو به خانوم‌ها نداده باشه و بیاد فاصله بگذاره، بگه آقایون میتونن کسب علم داشته باشن اما خانوم‌ها ممنوع هست براشون که بخوان به دنبال علم دین برن و کسب علم داشته باشن. موارد عمومی و کلی رو عرض کردیم، توضیحات رو دادیم، رسیدیم به بعضی از مصادیق که به عنوان نمونه در قله در واقع ایمانی و علمی و معرفتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرض کردیم که بانویی که یگان بانوی حاضر در جریان آیه تطهیر و یگان بانوی حاضر در جریان آیه مباهله و یگان بانویی که در تمام شرایط به همراه پیامبر بوده و بانویی که پیامبر گرامی اسلام فرمودن سیدت النساء العالمین، هم در دنیا و هم در آخرت، هم در دنیا و هم در بهشت افضل همه زنها هست و اهل بیت علیهم السلام ایشون رو حجت بر خود می دانستند و خود رو حجت بر مردم. و روایتی عرض کردیم که وجود نازنین حضرت ولی سرواهون الله الفدا فرمودند ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، در وجود نازنین دختر رسول گرامی اسلام و زهرای مرضیه سلام الله علیها الگوی بسیار نیکویی برای من به عنوان امام زمان، به عنوان ولی عصر هست. خب این نسبت به شخصیت حضرت زهرا و اون علم سرشاری که داشتن و حضور افراد در محضر حضرت و سوالاتی که در دوره کوتاه زندگی پس از نبی مکرم اسلام داشتن تا زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اون دو خطبه معروف رو اشاره کردیم، خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه مسجد و خطبه‌ای که در جمع زنان انصار در همون دوران کوتاه پس از شهادت نبی مکرم و جریان غصب خلافت ایراد کردند، که اینها بسیار خطبه های مهم و در کتاب اعلام النساء و کتب دیگه به عنوان اون کتاب بلاغات النساء به عنوان خطبه های بسیار بلیغ و شایان توجه و ذکر آورده شده. بعد از وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، باز ما زنان دیگری هم هست که اشاره میکنیم، به ویژه در بحث علم. خب نمیتوانیم بگذریم از این فضا، گرچه شاید این نکته رو و این به سلام مسئله رو مطرح کنن که خب حالا اینها که از اهل بیت علیهم السلام هستن، حالا دیگران رو بگید صبر کنن، انشاءالله دیگران رو هم عرض میکنیم، ولی واقعا نمیشه گذشت حضرت زینب سلام الله علیها هستش، دختر زهرای مرضیه و امیر المومنین علیهم السلام، که خب اون نقش آفرینی عظیم و خاص و ویژه رو نسبت به واقعه کربلا و برادرشون امام حسین علیه السلام داشتن و یک شخصیت کاملا ویژه هستن. خب تولد ایشون در خانه وحی و در محضر اولا رسول گرامی استاد، چون ایشون در زمان پیامبر به دنیا آمدن، خردسال بودن که پیامبر به شهادت رسیدند و بعد بزرگ شدن و پرورش یافتن در منزل امیرالمؤمنین به عنوان مفسر بی بدیل قرآن کریم و عدل قرآن کریم، یک شخصیت ویژه که باعث شد که ایشون جلسات خاص علمی داشته باشن، از جمله جلسه تفسیر قرآن کریم، که نه زنان ما، من هر باری که اشاره میکنم که زنان ما باید مباهات کنند به اینکه پیروی حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، بانوی با این ویژگی، و بعد پیروی حضرت زینب سلام الله علیها هستند بانوی با این ویژگی، همیشه این اشاره رو دارم که نه تنها زنان ما بلکه مردان ما باید مباهات بکنند. حالا اینجا چون بحث بانوان هست و الا در عرض ارادت و در نوکری و در شاگردی و در پیروی تفاوتی بین مرد و زن نسبت به اهل بیت علیهم السلام نیست، و اگر قرار مباهات بکنیم به اینکه حضرت زینب سلام الله علیها مفسر قرآن کریم هستند، درس تفسیر دارند و زنها در درس تفسیر حضرت شرکت میکنن، همه باید مباهات بکنیم. منتها میگیم اگر میگیم بانوان مباهات بکنن، از این حیث که بانوی با این درجات علمی هستن. بله. این رو من اشاره میکنم در کتاب اعلام النساء المؤمنات جلده صفحه 437 که و ذکر بعض اهل السیر ان العقیله زینب سلام الله علیها کان لها مجلس خاص لتفسیر القرآن الکریم تحضره النساء. بعضی از سیر النساء در تو از زینب اینطور گفتن که برای او مجلس خاصی نسبت به تفسیر قرآن بود که زنها در تفسیر قرآن ایشون شرکت میکردن. در رابطه با نقش حضرت زینب در جریان کربلا که خب همه اجمالاً این مطلب رو اعتراف و اطلاع دارن، در کتاب اعلام النساء جلده صفحه 437 اینطور بیان میکنه که و کان لزینب سلام الله علیها فی وقت الطف المکان البارز فی جمیع الحالات و فی المواطن کلها فهیه التي كانت تمرز العليل و تراقب احوال اخیها الحسین علیه السلام و تخاطبه و تسأله عند كل حادث و هی التي كانت تدبر امر العيال والاطفال و تقوم في ذلك مقام الرجال و هی التي دافعت عن زين العابدين علیه السلام لما اراد ابن زیاد قتله. حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا جایگاه خاصی داشتن در همه حالات و مکانها با یک شرایط خاصی مدیریت و پیگیری میکردن، بیمارداری که حضرت داشتن و مراقبت از برادرشون سید الشهدا علیه السلام. و جالب هست که ادامه ایشون اینطور بیان میکنه که در هر پیش آمدی حضرت سید الشهدا علیه السلام ایشون رو مخاطب قرار میدادند و از ایشون درخواست میکردن برای همراهی کردن، کمک کردن یا تدبیر کردن، و تدبیر امور زنان و بچه‌ها همه به عهده حضرت زینب سلام الله علیها بود. وقتی که در رابطه با ایشون از علمای اهل سنت میخواد صحبت بکنه، شخصیتی مثل ابن حجر عسقلانی در الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 7 صفحه 684 میگه و کاند عاقله لبیبه جزله زوجها ابوها ابن اخیه عبدالله ابن جعفر. زینب سلام الله علیها بانوی عاقله، خردمند و نیکو رأی بود. خب این یک در واقع ویژگی. و بعد اشاره میکنه که سخنان ایشون خطاب به یزید ابن معاویه زمانی که یک مرد شامی نگاه ناپاک و نحس و نجسی نسبت به اصطلاح دخترشون فاطمه داشتن، اون برخورد ایشون و اون سخنرانی و سخنان ایشون در خطاب با او، ایشون میگه دلیلی است بر عقل و خردمندی این بانو که این گونه مواجهه پیدا کردن.
بله.
این در واقع بخشی از این موارد هست. فراوان نسبت به وجود نازنین حضرت کلمات حضرت و علم حضرت آمده، به طوری که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام برادر حضرت زینب و حضرت سید الشهدا در موسوعه طبقات فقها جلد 1 صفحه 162 آمده که وقتی که میخواستن مطلبی رو از خواهرشون حضرت زینب نقل بکنن، به عنوان نقل اینطور میفهمونن حدثنی عقیلتنا زینب بنت علی علیه السلام، روایت کرد برای ما، این چنین برای ما روایت کرد، چه کسی؟ بانوی فهیم و اندیشمند ما حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، با عنوان عقیله که لفظ عقیله از عقل گرفته شده، یعنی بسیار عاقل و بسیار فهیم و دانا، که این باز در موسوعه طبقات فقها جلد 1 صفحه 362 آمده. باز در همین کتاب در رابطه با حضرت اینطور آورده که کانت عالمه، خطیبه، فصیحه، عالم بود، اندیشمند بود، اهل سخنرانی و دارای فصاحت در کلام بود، جلیلت الشأن بود، موصوفتون به صبر الجمیل و ثبات و تسلیم الله، و کانت لها نیابتون خاصه عن الامام الحسین علیه السلام، دارای نیابت خاص بود از امام حسین علیه السلام. یعنی شخصی به جایی میرسد، بانویی به جایی میرسد که نائب خاص برای وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام میشه. در چه امری؟ در امر عهده‌دار شدن امور تمام زنان و فرزندان، تمام خانواده سید الشهدا علیه السلام، چون به امر در واقع و به آنچه که خدای متعال مقدر کردن حضرت زین العابدین علیه السلام در بستر بیماری بودن و مدت‌ها بعد از واقعه کربلا، روزهای متمادی در جریان رفتن به شام، این بیماری استمرار داشت و همه امور کاروان با حضرت زینب سلام الله علیها بود. این ویژگی‌ها. و بعد نهایتاً می‌رسیم به توصیف بسیار زیبا و دلنشین و جانانه امام زین العابدین علیه السلام نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها، که مرحوم طبرسی در احتجازشون نقل کردن جلد 2 صفحه 305 که انت بحمدالله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، شما به حمدالله زن عالمی هستید که بدون استاد دارای این علم شده اید به عنایت خدای متعال، و بانوی فهمیده ای هستید که کسی به شما تفهیم نکرده. اینطور نبوده که شما رفته باشید و در واقع درس دیگران شرکت کرده باشید. از اهل بیت، در محضر اهل بیت، در خانه اهل بیت، با این ویژگی امام معصوم، امام سجاد علیه السلام، با بانوی رو با این وصف که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، عالمه ای که علم را از کسی نرفته آموزش ببینه، این خدای متعال به او عنایت کرده و اون فهم و هوش سرشار در وجود نازنین حضرت هست. یک در سند دیگری در کتاب سید زینب عقیلة بنی هاشم صفحه 53 نقل شده که کان لها فی ما تقول و از رواد مجلس علمی حافل، دارای مجلس علمی بود حضرت زینب صلی الله علیه و آله، تقصده جماعت من النساء اللواتی یردن تفقه فی الدین، کسانی که میخواستن احکام دین رو یاد بگیرن اینها شرکت میکردن در مجلس درس حضرت زینب سلام الله علیها. این هم باز یکی از اون موارد نزد. یکی از شخصیت هایی رو که ما بخوایم شروع کنیم که حالا در روایات هم نام حضرت به عنوان راوی روایت هم اومده، به عنوان عالم و غیره هم اومده، یکی از اون شخصیت ها حضرت زینب سلام الله علیها هست با این ویژگی ها.
بسیار عالی. استاد من یه سوالی بر من مطرح شد و میدونم بیننده عزیز هم ممکنه براشون ایجاد شده باشه. امامت فقط برای وجود مردان هست درست استاد؟ یعنی امام فقط مرد میتونه امام بشه؟
بله، مقام امامت مربوط به مردان هستش.
خب
از کسانی که خدای متعال مشخص فرمودن، اما درست. اسمت نه، اسمت مربوط به خانوها، یعنی خانوها میتونن به مقام اسمت که از زهرا سلام الله علیها معصوم بودن، جزئی از معصومین بودن. اول جلسه گذشته توضیح دادیم حلقه وصل بین نبوت و امامت حضرت زهرا سلام الله علیها هستند و جزئی از معصومین هستند و معصومین فرمودن حجت خدا بر ما هستند. باز این برمیگرده به همون مطلب که ما در اوتا مرجعیت همین توضیح مختصری دادیم، گفتیم شاید آینده بعد از بخش اول بیشتر توضیح بدیم، به همون برمیگرده که مقام و مناسب اجتماعی برای امام هست، مثل جایی که حالا عرض خواهیم کرد، جایی که قصه جنگ به وجود میاد، یکی از اتفاقات فرماندهی جنگ هستش و امام باید مرد باشه چون جهاد از زنان برداشته شده. این نه به خاطر ضعف زنان هست، ممکنه آقا بگیم خب ما بانوانی داریم که از نظر رزمی و نظامی هم توانایی بالایی دارن، اما خدای متعال به خاطر موقعیت ویژه بانوان، خاصه برای بانوان، ما در جریان همین جریان هشت الشعبیه در عراق و جنگ مقابل تکفیری ها داشتیم بانویی که شیرزنی بود و ایشون فرزندان خودش رو، خانواده خود، مردان خانواده خودش رو به در واقع فرمان مرجعیت، به حکم جهاد مرجعیت فرستاد به جهاد، آمد از خانش بیرون، ورودی حالا ظاهرا کربلا بود، اونجا چادری زده بود، خیمه‌ای زده بود و میگفت من هیچ مردی از مردهای داخل خانه خودم رو داخل خانه راه نمیدم، پسران بزرگم رو راه نمیدم، باید برن به امر تا زمانی که جنگ تمام بشه. و خودش آمده بود و پخت نان برای مردان در جنگ داشت، چون شرایط خاص در جنگ هستش، اتفاقات خاص در جنگ هستش، بعد نیاز به پشتیبانی، یعنی عرض کردم ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین که هر بار امیرالمومنین باز میگشتند به خانه، از جنگی باز میگشتند، فقط خبر میدادن امیرالمومنین داره میاد، حضرت زهرا سلام الله علیها میرفتن ظرفی رو آب گرم آماده میکردن، پانسمان هایی رو، به هر حال پارچه هایی رو که اون زمان پارچه هایی رو، حصیر هایی رو میسوزاندن برای روی زخم جلوگیری از خونریزی و غیره، ضد عفونی، اینها رو آماده میکردن، منتظر بودن امیرالمومنین میرسن، میدانستن که محال است امیرالمومنین از جنگی برگردن و زخمی بر بدن حضرت نباشه و میومدن و پرستاری و در واقع اون زخم هایشون رو التیام دادن و خیلی از مسئولیت های دیگه. یعنی اگر قرار باشه تقسیم مسئولیت اتفاق بیفته، یه وقت ما میگیم آقا تقسیم مسئولیت رو هر کی هر کاری دوست داره انجام بده، خب این اتفاق خوبی نمیفته. خدای متعال که میداند افراد چه ویژگی های اخلاقی، روحی، اجتماعی و غیره دارن، در ذات خلقت اونها وجود داره، خدا این تقسیم مسئولیت رو در واقع مشخص کردن و بیان کردن که برای آقایون یک سری وظایف مشخص شده، برای خانوم‌ها یک سری از وظایف، از نظر اجر و از نظر ثواب گاهی در کارهایی که به خانوم‌ها بیان شده شاید برخی بگن که شما رفتین و در جبهه شرکت کردین، در جنگ شرکت کردید، رفتید دفاع از مقدسات مثلا انجام دادین، کسانی که مدافع حرم، خب خانوم ها مثلا از این محروم هستن، وظائفی که برای خانوم ها مشخص شده گاهی بالاتر و با ارزشتر برای اونها نسبت به جهاد فیزیکی به عنوان جنگ نظامی برای اونها تعریف شده و تعبیه شده و اسلام ثواب رو هم برای اونها مشخص کرده، ارتقاء معنوی زن رو هم در اونها مشخص کرده. ولی امامت یک بخشش جنگ، یک بخشش نمیدونم ملاقات ها، رسیدگی به امور اجتماعی مردم، امامت جمعه و به اصطلاح جماعت و مسائل این چنینی است که بر اساس اون امور اتفاق میفته.
استاد اصلاحی میکنم، این سوال من نیمه تمام موند. اینکه شما فرمودید نسبت به شهادت حضرت امام حسین علیه السلام خیلی زمان محدود البته شنیده شده که امامت در زمان شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، زمانی که حضرت سجاد علیه السلام بیمار بودند، امامت خیلی مدت کوتاهی نسبت به حضرت زینب کبری سلام الله علیها ایجاد شد یا نه؟ یعنی امامت رو پذیرفتن؟ آقا این صحبت های خیلی مردم میکنن نسبت به این قضیه، یعنی خیلی کوتاه امامت رو داشتن؟
بله،
حضرت زینب
بس امامت به معنای امامت نیست. اون چیزی که ما تو بعضی از روایات داریم این هستش که یک سری از امور، در واقع کارها تا زمانی که تو بعضی روایات آمده، کار تا زمانی که حضرت در بستر بیماری بودن، در واقع یک سری از کارها واگذار به حضرت زینب سلام الله علیها شد، نه به معنای اینکه امامت واگذار بشه. امامت رو وجود نازنین حضرت امام علی السلام داشتند، اما اگر بخواهیم حالا دنیاییشو بیان بکنیم، مانند قائم مقام، مانند معاونت، مانند کسی که نصرت میدهد، چون این امامت رو شاید بینندگان زمان نشنیده باشن. حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی که داشتن به میدان میرفتند، یکی از اتفاقاتی کاری که انجام دادن، اتفاقاتی که رقم زدن، این بود که آمدند و صورت رو به کف پای امام زین العابدین علیه السلام که در حال بیماری بودن گذاشتن. امام زین العابدین فرمودند برادرم، شما برادر بزرگتر من هستید، چرا این کار رو انجام، این کار رو انجام ندید؟ و حضرت علی اکبر فرمودند که من میدانم و علم دارم شما امام من هستید، یعنی شما امام بعد از پدرم سید الشهدا علیه السلام هستید به عنوان اون جایگاه امامت. لذا نه، جایگاه امامت برای اون 12 نفری است که خدای متعال از عالم بالا از قبل مشخص فرموده بودن. ولی روایت داریم که در رابطه با کارها در ید قدرت حضرت زینب سلام الله علیها بود و اینم اتفاقا نشان از عظمت هستش. یعنی یک بانو به یک مقدار از عظمت روحی و معنوی در پیشگاه خدای متعال رسیده است، این صلاحیت رو پیدا کرده که امور در ید قدرت او قرار بگیره. قبل از شهادت سید الشهدا مشورت هایی که حضرت می کردن، بعد از شهادت هم تا زمانی که حضرت از بستر بیماری به اذن خدای متعال بلند بشن، کارها، انجام یک سری از امور در دست امام حضرت زینب سلام الله علیها بوده.
مشورت رو حضرت سجاد با حضرت زینب داشتن؟
امام حسین علیه السلام، الان روایتشو خوندم که در امور مختلف مشورت میکردن، سوال میکردن و درخواست همکاری و کمک میکردن نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها. این نشان از اون عظمت حضرت زینب سلام الله علیها که خب حالا جزء 14 معصوم نیستن، خودشون امام نیستن، فرزند امام هستن، اما به چنان مقام و جایگاهی رسیدند که دائما حضرت امام حسین علیه السلام به ایشون مراجعه میکردن، مشورت میکردن و در امور نظر ایشون رو جویا میشدن. و حالا بعد هم که سفارش ها و وصایایی که به حضرت شده، وصایای خاصی که به وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها از جانب سید الشهدا علیه السلام شده، و بعد هم که اون در واقع نصرت و قائم مقامی و معاونت و همراهی که با وجود نازنین امام زین العابدین علیه السلام داشتن در انجام امور.
بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان اگه اجازه هست یک میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه برنامه در واقع خدمت شما باشیم. بفرمایید.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم،
بیننده عزیز با ادامه برنامه خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان و حضور کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی عزیز صحبت از در واقع شخصیت زنان تاریخ داره میشه با این استاد که صحبت میکنن جدا ما وقتی برمیگردیم به گذشته به تاریخ چه شبهاتی در واقع میتونه تو ذهن ما باشه با صحبت های شیرین استاد عزیز استاد از شخصیت دیگه هم در واقع بفرمایید در گذشته و در تاریخ چه شخصیت هایی بوده که باعث افتخار ما مسلمانان هست
بله همونطوری که شما اشاره کردین به هر حال شخصیت های فراوانی در طول تاریخ مطرح هستن که شاید ما کمتر درباره اونها شنیده باشیم یا مطالعه کرده باشیم یا بحثی به میون آمده باشه و این هم واقعا شاید به هر حال کم لطفی ما مسلمان ها هست که بزرگان دین رو چه مرد چه زن نسبت بهشون اطلاع نداریم به ویژه بانوانی که واقعا تلاش کردن مجاهدت کردن در مباحث علمی دینی و معنوی و جایگاه خاصی داشتن یکی از دیگر از شخصیت ها که من ناچارم به هر حال یه مقداری سرعت بحث رو بالا ببرم که بتونیم برسیم به بقیه مباحثمون جناب فاطمه بنت الحسین علیه السلام هستش دختر سید الشهدا علیه السلام که در که این دخترشون از ام اسحاق دختر طلحه ابن عبیدالله ابن تمیمی عبیدالله تمیمی بوده و حضرت ایشون رو به ازدواج پسر عموشون حسن مصنع، یعنی حسن ابن حسن، مصنع یعنی حسن دوم، حسن ابن حسن هستش، فرزند امام مجتبی در آوردن. در کربلا هم حضور داشتن و یک در واقع شخصیت علمی و یک شخصیت ویژه که وجود نازنین امام حسین علیه السلام وقتی میخوان ایشون رو به عقد پسرعموی خودشون در پسرعموی دخترشون یعنی پسر برادرشون حسن مصنع در بیارن، شیخ مفید در روایتی نقل میکنه در الارشاد جلد 2 صفحه 25 که فإنی قد اخترت لک ابنتی فاطمه و هی اکثرهما شبها به امی فاطمه بنت رسول الله، من دارم دختری از دخترانم رو به عقد تو در میارم که شبیه ترین افراد به مادرم زهرای مرضیه سلام الله علیها هست. دیگه چی بالاتر از این میتونه باشه؟ این رو ایشون نقل کرده. خب در کربلا حضور داشت حسن مصنع. اگر سوال کنید که چرا آیا شهید شدن یا خیر، میگیم شهید نشدن، از مجروحینی هستند که جراحت‌های فراوان برداشتن اما و در بین اسرا بودن، اما ایشون به شهادت نرسیدن. خواست خدای متعال بود که جراحات ایشون التیام پیدا کردش بعد از روز عاشورا و به هر حال جان سالم به در بردن از واقعه کربلا. حالا ماجرایی هم داره که کسی آمد گفت نباید با ایشون، از بستگانی داشتن که اون بستگان بعضی آمدن و ممانعت به عمل آوردن و ایشون به هر حال در کربلا به شهادت نرسیدن. ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 25 توضیح مفصل نسبت به این قضیه دادن که ایشون مجروح شدن و به همون حالت هم به اسارت آمدن. خب نسبت به فاطمه بنت الحسین که در شاهد هستیم که در کوفه یک خطبه مفصل روشنگرانه که اصلا کلمات ایشون در این خطبه هم یک کلمات خیلی خاص و ویژه‌ای هست، بسیار با بلاغت و بسیار عالمانه این خطبه از جانب ایشون بیان شده که در لحوف سید ابن طاووس جلد 2 صفحه 149 خطبه ایشون به صورت مفصل آمده که مثلا یه بخشش میگه ای اهل کوفه، ای اهل مکر و خدعه، خداوند ما را به شما مبتلا ساخت و شما را به وسیله ما امتحان و آزمایش نمود و ما را به این امتحان ستود، فهم و علم خود را به امانت به ما سپرد، پس ما ایم گنجینه علم و فهم و حکمت او و حجت خدا بر بندگانش در روی زمین برای همه سرزمین ها. خداوند ما را به کرامت خود بزرگ داشت و به سبب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر بسیاری از مردم خود برتری داد. شما ما را تکذیب و تکفیر نمودید و ریختن خون ما را مباح و جنگیدن با ما را حلال و غارت اموال ما را جایز دانستید. گویا ما از اسیران ترکستان و کابل بودیم، چنان که دیروز جد ما را کشتید و هنوز خون ما در اثر کینه های دیرین شما از شمشیرهایتان می چکد و از بهتانی که به خدا بستید و خدعه و مکری که نمودید چشمهای شما روشن و دلهای شما خوشحال و فرحناک است، ولی خداوند بهترین مکر کنندگان و انتقام گیران است. و خیلی از عبارات خاصی که ایشون داشته. یه روایت خیلی ویژه دیدم در رابطه با حضرت فاطمه بنت الحسین و اون اینکه یه سری از امور در اختیار در واقع سری از وصایا و کتابی به صورت ویژه در اختیار جناب فاطمه بنت الحسین قرار داده شده از جانب امام حسین علیه السلام و بعد از جانب ایشون تحویل داده شده به وجود نازنین امام زین العابدین علیه السلام. این هم یک مورد. شخصیت دیگر جناب ام حبیبه هست که خب حالا ماجرای خیلی جالبی هم داره. ام حبیبه دختر ابو سفیان هست، یعنی دختر ابو سفیان که اتفاقا برخلاف پدرش و برخلاف برادرش معاویه ابن ابی سفیان بسیار زود به پیامبر ایمان آورد در دوران بعثت، یعنی اینها ایمان نیاوردند و جنگیدند و جنگیدند و تا فتح مکه و اون روز در روزی که حضرت فرمودن اذهبوا فانتم الطلقاء، یه اسلام ظاهری که امیرالمومنین فرمودن ما اسلمو ولکن استسلمو، اینا واقعا مسلمان نشدن، اسلام ظاهری پیدا کردند، کفر رو در دل بردن، ایمان رو در ظاهر آوردن، به نمایش گذاشتن، ولی ام حبیبه که حالا نام اصلیش رمله هستش، خیلی زود در دوران بعثت مسلمان میشه و شوهری داشته به نام عبیدالله جحش که با ایشون یا جهش که با ایشون با همدیگه سال پنجم هجرت میکنن به حبشه، در جریان هجرت مسلمان ها به حبشه در سال پنجم بعثت، که خب عده زیادی از مسلمان ها هجرت کردن به خاطر فشارهایی که در مکه بود و در حبشه ساکن شدن با اون ماجراهایی که به هر حال همه شنیدن، اونجا ساکن میشن. شوهر ایشون همون آقای عبیداللهی که همراه با ایشون بوده در اونجا نصرانی میشه، مسیحی میشه، مرتد میشه، از اسلام خارج میشه. از اسلام خارج میشه ولی ام حبیبه یا جناب رمله از به اسلام مسلمان میماند و بر اعتقاد راسخ میماند و بعد در سال هفتم به ازدواج پیامبر در میاد و از حبشه به اصطلاح برمیگرده به اصطلاح به سرزمین حجاز و نزد پیامبر گرامی اسلام، که این رو مرحوم عرضم خدمتون که تبرسی در اعلام الولا، اعلام الورا به اعلام الهدا، اعلام الورا به اعلام الهدا صفحه 141 آورده که خب به عقد پیامبر در آمد و آمد با پیامبر، یعنی یک شخصی، یک بانویی که خیلی زود مستقل از پدر و برادر خودش مسلمان میشه و بعد وقتی که همسری داشته که مسلمان بوده و او نصرانی میشه و از دین اسلام خارج میشه، باز او بر دین و عقیده خودش باقی میمونه و بعد هم به همسری رسول گرامی اسلام شرفیاب میشه. این چیزی که در روایات در واقع شیعه و در روایات دیگر آورده. روایات فراوانی از ایشون نقل شده، از جمله حتی ایشون صاحب نظر و فتوا دانسته شده. بعضی از علمای ما از جمله شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف در کتاب خلاف آمده فتوایی رو از او نقل کرده، یعنی او رو صاحب نظر دونسته. یه ماجرای فقهی رو در مسئله به اصطلاح 64 در جلد 2 خلافشون صفحه 287 آوردن که مکروه هستش که شخص قبل از به اصطلاح قبل از اینکه محرم بشه در هنگام احرام و اینها بحث خوشبو کردن و غیره مطرح هستش. بعد میگه این مکروه بودن رو بهی قال عبدالله ابن زبیر و ابن عباس و معاویه و سعد ابن ابی وقاص و ام حبیبه و دیگران، یعنی به عنوان یک نفر صاحب نظر و رأی در یک موضوع فقهی آمده و از ایشون مطلبی رو نقل کرده. و البته در موسوع طبقات الفقها و در بعضی از منابع روایی روایاتی رو از ایشون از جناب ام حبیبه ذکر کردن که خب ماجراهایی رو در امور مختلف ایشون بیان کرده به عنوان روایت، روایت از پیامبر، روایت از به اصطلاح دیگران، مطالبی رو مفصل جناب ام حبیبه ذکر کرده. در رابطه و شخصیت ایشون این نکته خیلی مهم هستش که یک نفر جایگاهی پیدا می کند، شرایطی در اسلام مهیا می شود که یک خانم این رو با توجه به دوره پیامبر، یعنی پیامبر در آستانه دوره‌ای هست بلافاصله پس از یک دوره‌ای هست که زن حتی حق حیات هم ندارد، چه برسه به حق مسکن، چه برسه به حق انتخاب شوهر، چه برسه به حق ملکیت، چه برسد به حق درس خواندن و مطالعه کردن، چه برسه به حق به این حق نظر دادن در مسائل دینی، چه برسه به این که بخواد همسرش یه دین دیگه ای داشته باشه و او یه دین دیگه ای داشته باشه، جدا بشه از بخاطر که او مثلا مسیحی شد دیگه تبعیت از او در دین نکنه، تبعیت از پدر و برادرش در دین نکنه. پیامبر یک حریتی و یک شخصیتی به زنان داد، همونی که عرض کردیم در جریان قدیر زنها میان دست در آب میبرن با امیرالمومنین بیعت میکنن به عنوان اینکه ما هم تابع تو هستیم، ما هم شیعه تو هستیم، ما هم پیرو تو باید باشیم. در جریان اسلام آوردن شخصیتی پیامبر به افراد میدهد که میتونن شخص میتونه، خانومی میتونه پدرش ابو سفیان باشه اما او اسلام بیاورد، برادرش معاویه بن ابی سفیان باشه اما او اسلام بیاورد و بعد هم حتی به همسری نبی مکرم اسلام شرف یاب بشه. بعد از سالها سختی و مرارتها، شما ببینید حالا در یک کشور غریب پناه بردن اونجا از شر آزارهایی که در مکه وجود داشت و اونجا همسر او تغییر دین میده. خب ببینید چقدر زندگی سخت میشه برای او و شرایط سخت میشه، اما ایستادن پای دین و پای عقیده و پای نظر یه امر خیلی مشهودی در واقع وجود جناب امه حبیبه هستش.
بله بسیار جالب. منم اتفاقا به همین داشتم فکر میکردم بیننده عزیز، اینکه آدم در تاریخ نگاه میندازه، از گذشته که میبینه، گذشته رو نگاه میندازه، متوجه میشه که نه تنها زنانی که وجود مقدسشان مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که دارای عصمت بودن، زنان دیگه هم بودن که پدرانشون انسانهای نالایقی جدن بودن، مثل ابو سفیان که فرزندشون، دخترشون ام حبیبه، یک زنی و یک بانوی بزرگ در واقع تاریخ بشه. این برای من خیلی جالبه. بله آقا استاد، باز شخصیت دیگه هم هستن که من خیلی دوست دارم بشنوم و برام خیلی جالبه معرفی همچین شخصیت هایی.
بله یکی دیگر از شخصیت ها که انصافا عرض میکنم که ایشون مظلوم هست در بین مسلمون ها، حضرت ام سلمه سلام الله علیها هست، همسر نبی مکرم اسلام، همسری از نبی مکرم، از همسران نبی مکرم که بهترین همسر بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها هست و از نظر مقامات و جایگاه معنوی حالا عرض خواهیم کرد خیلی مقامات و جایگاه والایی داره، ولی ما کم نسبت بهشون شناخت داریم، کم در رابطه با ایشون سخن میگوییم و از مقامات و فضایل ایشون میگیم. من نکاتی رو در رابطه با ایشون عرض میکنم. یکی از همسران پیامبر دیگه، ام سلمه دختر ابی امیه ابن مغیره هست، مادرش آتکه هست، نامش هند و با توجه به اینکه پسری به نام سلمه داشته به او ام سلمه میگن. حالا برابر نقلی که هست، از بانوان بسیار جلیل القدر و از راویان حدیث در صدر اسلام بوده. جناب ام سلمه باز از نخستین گروه مهاجرین به حبشه هستش، یعنی کسانی که خیلی سریع مسلمان شدن سالهای اول بعثت و رفتن به حبشه به خاطر شدت فشار. دیگه فشارها به حدی بود که کسانی مثل سمیه و یاسر از زنان و مردان با ایمان نسبت به پیامبر زیر شکنجه های ابو جهل ها جان دادن، که حالا از شکنجه های بسیار وحشتناکی مثل ساعت ها در طول روز سنگ های آفتاب دیده و داغ رو بر روی سینه های اینها قرار دادن، خوابوندن اینها رو زمین و روی سینه ها، این هم سنگینی هم حرارت در آفتاب تابستان، تا اینکه به شهادت رسیدن. خب ایشون مهاجرت میکنه با همسرش ابو سلمه با کاروان جعفر طیار به حبشه. اونجا خدا به ایشون فرزندی میده به نام عمر یا عمر ابن ابی سلمه که از فرزندان بسیار خوب هست، یعنی از اون کسانی است که مولودهای در اسلام است که بسیار شخصیت خوب و پسندیده است. مولودهای دیگه هم در اسلام داشتیم مثل عبدالله ابن زبیر و غیره که اینا شخصیت‌های محبوبی نیستن، شخصیت‌های خوبی نیستن، مشکلاتشون از اون آقازاده‌هایی هستن که آقازادگی رو در جهت منفی استفاده کردن و در واقع موارد منفی فراوانی در کارنامه‌شون ثبت هست، اما ایشون برعکس. خب زمانی که جنگ جمل میخواد اتفاق بیفته بین امیرالمومنین و به اصطلاح همسر پیامبر که آمد به جنگ پیامبر، به جنگ امیرالمومنین به همراه طلحه و همراه زبیر، یک نامه‌ای همراه با فرزندش میکنه، بلافاصله این فرزندش رو میفرسته به یاری امیرالمومنین در جنگ جمل. عبارتش خیلی جالب هست در روایت که میگه ولولا ما نهان الله عنه من الخروج و امرنا به من لزوم البيت لم ادع الخروج اليك و نصرت لك ولكني باعثه نحوك ابني ادل نفسي عمر یا عمرو ابن ابي سلمه. یا اگر نبود اینکه خدای متعال ما رو از خروج از خانه نهی کرده، خب ما هیچ وقت از خانه و از مدینه خارج نمیشویم. خب اگه قرار باشه ما هم خارج بشیم به جنگ بیاییم، ما هم مثل اون با خانومی میشیم که به جنگ شما آمده و مقابل شما ایستاده. خدای متعال نهی کرده ما باید در منزل بمانیم، ما همسر پیامبریم. اگر بخواهیم همسر پیامبر باشیم، یه عنوانی رو برای خودمون داشته باشیم، باید اون عنوان رو با شرایطش داشته باشیم. نمیشه هم به ما بگن همسر پیامبر یا بگن ام المؤمنین و همین که ما را بیفتیم تو کوچه و بازار و را بیفتیم به اصطلاح از این شهر به اون شهر، را بیفتیم به جنگ، عده‌ای از مردان رو همراه خودمون بکنیم به جنگ امام زمانمون بریم. اگر نبود که ما خروج نهی نمی‌کرد و ما را مأمور نمی‌کرد که در خانه باشیم، خروج در کنار شما رو ترک نمی‌کردم. اما حالا که اینطوریه، این پسرم رو که چون جانم عزیز می‌دارم، عدل و نفسی این جان من واسه من عزیز هستش، این رو میفرستم تا در خدمت شما باشه. خب ببینید این شخصیت یه طوری هست، یه ویژگی داره که وجود نازنین امام صادق علیه السلام دربارهشون اون کلام رو میگن که افضلهن نسبت به همسران پیامبر، افضلهن خدیجه بنت خویلد ثم ام سلمه. ما چقدر به اندازه این نسبت اطلاع داریم از وجود نازنین ام سلمه سلام الله علیها، از شخصیت ایشون میدونیم، چون به حضرت بلا فاصله میگه دیگه، بالاترین زنان پیامبر، همسران پیامبر حضرت خدیجه بنت خویلده، بلا فاصله حضرت فرمودن ثم ام سلمه، یعنی یه پله پایینتر از حضرت خدیجه سلام الله علیها. آیا ما به اندازه یه پله پایینتر از ایشون اطلاع داریم یا نه؟ ما اصلا اطلاع نداریم، اصلا مطالعه در رابطه با ایشون نکردیم. خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 419 این روایت رو در رابطه با ایشون آوردن و از جمله کسانی هستند که وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در دلائل الامامه این روایت آمده صفحه 133 که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن، کسی رو خبر نکردند از دیگران و افراد الا ام سلمه و ام ایمن و فزه که این سه بانو بیان برای کمک کردن در مراسم غسل و تکفین و دفن حضرت زهرا سلام الله علیها. یه جایگاه اینجوری داره صاحب سر می شود که میاد و ایشون شرکت میکنه در مراسم تشییع حضرت زهرا سلام الله علیها، در واقع در مراسم غسل و کفن و دفن صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب در موارد دیگر هم باز حضرت ام سلمه خیلی جانانه ورود پیدا کرده، از جمله وقتی که همسر پیامبر عایشه میخواست به جنگ جمل بره، به بصره بره برای مقابله با امیرالمؤمنین و جنگیدن، حضرت ام سلمه در مکه بودن، برای به اصطلاح حج یا عمره رفته بودن به مکه، رفت اونجا و خواست که به نوعی شاید ایشون رو همراه بکنه یا با ایشون رفت برای صحبت کردن. ماجرا اینطور هستش که میگه وقتی که در روایت آورده که روایت رو هم در کتاب اختصاص شیخ مفید صفحه 116 نقل شده، در مکه نزد ام سلمه آمد، گفت ای دختر ابی امیه، تو بزرگترین مادر مسلمانان هستی و پیامبر در خانه تو بسیار به نماز می ایستاد و وحی نیز در خانه تو بر پیامبر نازل می شد. ام سلمه خب حالا توقع داشت که این حرفا رو که داریم از تعریف و تمجید میکنه یعنی چی؟ یعنی بیا با ما را بریم دیگه، شما بیای جنگ مغلوبه میشه دیگه، به نفع ما میشه. خیلی حرف بزرگیه دیگه، شما یه جنگی داری را میدادی، هزاران نفر آدم دارن شرکت میکنن، اگه یه نفری باشه که اعتبار داره خب جنگ پیروز میشی و اونی هم که اعتبار داره همراه با تو پیروز میشه، جایگاه پیدا میکنه. حضرت ام سلمه به اصطلاح با این حرفا که نظرش تغییر نمیکنه، ایشون گفتش که ای دختر ابوبکر، تو به دیدار من آمدی در حالی که من دوست نداشتم و به چه سبب چنین سخنانی میگویی؟ برای چی داری تعریف میکنی؟ پاسخ داد که پسرم و پسر برادرم گفتن که عثمان مظلومانه کشته شده و در بسته 100,000 شمشیر آخته به سبب خونخواهی و به جنگ پرداختم. آیا به همراه من میای تا میان اونها صلح و آرامش برقرار کنی؟ حالا پاسخو ببینید، یه زنی که واقعا عالمه، واقعا فهمیده است و علم و تقوا در وجود او ریشه دار هست. ام سلمه گفت آیا به خونخواهی عثمان پرداخته ای؟ در حالی که خود به شدت با او مخالف بودی. چون یکی از کسانی که میگفت بکشید عثمان رو، اقتلو نعسلا فقط کفر، بکشید این پیرمرد چه و چه و چه رو که کافر شده، از خود عایشه بود. و وقتی خبر رو داشت از مکه برمیگشت به سمت مدینه، رفته بود مکه در اون اوضاع محاصره خانه به اصطلاح عثمان و غیره مکه بود، داشت برمیگشت، بین راه اومدن بهش خبر دادن که عثمان کشته شده، سجده شکر به جا آورد، خوشحالی کرد که خوب خوب شد که عثمان کشته، حالا داره خونخواهی میکنه، در حالی که خود به شدت با او مخالف بودی، یا اینکه برای مخالفت با علی ابن ابی طالب چنین آماده شده ای. راستشو بگو کدوم یکی از این دو تاست که معلومه اونه. بعد گفت تو میان پیامبر و امت او همانند سدی هستی، پیامبر جایگاه تو را به خوبی میدانست و تو را از چنین اعمالی نهی کرد، انکه سدتون بین رسول الله و بین امته. خب این عبارات شما ببینید، یه بانوی، آقا بانوان میتوانند به مقامات عالیه برسن؟ بله، در دفاع از حق، در دفاع از امیرالمومنین. کی مثل ام سلمه سلام الله علیها؟ کی مثل حضرت زینب برای سید الشهدا؟ کی مثل فاطمه بنت الحسین علیه السلام؟ اینا مقامات خیلی بالایی هست. زن در اسلام مثل بعضی از ادیان دیگه جنس دوم نیست. آفتا. یعنی این نیستش که اولویت دوم بذارین کنار، بگین حالا باش شما مثلا یه قضایی درست کن. نه، میتواند اینقدر نقش آفرین باشه. دفاع از امیرالمومنین کرده، جانانه دفاع کرده از ام سلمه سلام الله علیها. این یک نمونه.
پاسخشون چی بود؟ خیلی برام جالبه بشنوام.
این در روایت، حالا روایتش خیلی مفصل هست ولی ادامهش خب با هم دیگه در واقع به جدال کشید، یعنی به بحثشون شد با هم دیگه، دید نمیتونه دیگه و رفت، یعنی رها کرد حضرت ام سلمه رو، دید نمیتونه ایشون رو همراه کنه. بله،
نتیجهش هم به جنگ ختم.
بله، نتیجهش به جنگ دیگه که رفت و همراه با طلحه و زبیر. جالبه که حالا روایت صحیح السند داریم که مسئله پیامبر، این نهی که اینجا اشاره کردن که شما نهی شده بودی از این کار و پیامبر میدونست که شما رو اینقدر نهی کردش، در روایات آمده که پیامبر گفتن که یه وقتی گفتن مواظب باشید که بر شما زنان من کلاب هوعب پارس نکنم. هوعب کجاست؟ هوعب یه جایی تو عراقه. بعد حالا زنان پیامبر، ما اینجاییم، چه ربطی داره؟ مگه ما قرار بریم هوعب؟ گفت عایشه مواظب باش کلاب هوعب بهت پارس نکنه، یعنی سگهای هوعب صدای پارسشون رو نشنوی، مواظب باش تو اونی نباشی که اون موقعی که یه همچین اتفاقی بیفته اوضاعتون خرابه، بد مسیری رو انتخاب کردید. که این روایتش حالا اگر اینجا که بحث شد در منابع اهل سنت آمده، در سیر اعلام النبلاء ذهبی جلد 2 مؤسسه الرساله با تحقیق شعیب الارنعوت چی آورده؟ روایت لما اقبلت عایشه فلما بلغت میاه بنی عامر لیلا نبحت الکلاب، میگه وقتی رسید به کنار آبهای بنی عامر شب بود، اتراق کردن، نبحت الکلاب، سگها شروع کردن پارس کردن. خب یه جایی هست سگ پارس میکنه، خب یه جایی خیلی شدید بوده، طوری که موجب توجه شده، جلب توجه کرده که این سگا چی دارن امشب خیلی پارس میکنن، امشب که مثلا اینجایی که موندیم اینجا کجاست؟ فقالت ایو ما هازا، اینجا معروف به چیه؟ چون کنار آب معمولا میستادن، میگه این آب یعنی این منطقه کجاست؟ گفتن ما الحوعب، اینجا منطقه حوعبه، آبهای حوعب. قالت ما از اوننی الا اننی راجع، من باید برگردم. چرا باید برگردی؟ به خاطر اینکه یادش افتاد پیامبر گفتش که یه روزی به یکی از شما کلاب هوعب پارس میکنن، عایشه تو اون نباشی، یا بقیه هم همینطور ولی به عایشه به صورت ویژه پارس میکنن سگهای هوعب، اون موقع داری اشتباه میکنی، اون موقع از مسیر دین خارج شدی، اون موقع مقابل امام زمانت ایستادی. گفت من حتما برمیگردم. قال بعض من کان معها بل تقدمین فیراک المسلمون فیستهل لازات بینهم، شروع کردن خواسته باش حرف زدن. در بعضی روایات داره که عبدالله ابن زبیر 50 نفر رو آورد، بیشتر کمتر رو آورد، قسم یاد کردن که اینجا هوعب نیست. درست. و بالاخره راضیش کردن دیگه. توی همین روایت داره که گفتن نه حالا شما میخوای بین مسلمانات صلح ایجاد بکنی، آقا پیامبر گفته پارس نکنه به شما کلاب هوعب، حالا فهمید این هوعب همون هوعبه، برنگشت. به هر حال قالت ان رسول قال ذاتهم کیفه به اهدا کنه تنبه علیها کلاب الحوعب، چه حالی دارید اون وقتی که به یکی از شماها سگهای حوعب پارس بکنن و شما از مسیر اسلام خارجید و شما دارید به بیراهه میرید. این حدیث صحیح الاسناد هست، آیه ذهبی میگه. در متن هم باز آورده مفصل که حالا ابن حبان تصحیح کرده، حاکم آورده تصحیح کرده، در کتاب مستدرک حاکم که آمده ذهبی آمده تصحیح کرده. این صحبتی که در واقع حضرت ام سلمه با عایشه داشتن و آخر سر رفت و اون جنگ اتفاق افتاد، از شهر و از مدینه و از در واقع خانه خارج شد، خلاف امر پیغمبر به جنگ با امیرالمومنین رفت و خلاف امر پیامبر به هر حال اون هزاران کشته‌ای که در جنگ، این چیزی که خود اهل سنت نقل کرده، یعنی بحثی نیستش که حالا مثلا ما داریم بیان میکنیم، مقابل امام زمان خودش ایستادن، حکمش در اهل سنت مشخص و معین، هزاران نفر در این جنگ کشته شدن که چی؟ خون عثمان رو بخواد اعاده بکنه یا انتقام بگیره، خون عثمانی که خودش دستور داده بود و خودش توصیه کرده بود و بیان کرده بود که باید برید و او رو بکشید. این نسبت به
استاد.
بله،
اجازه بدید یک میان برنامه ببینید.
خدمت شما هستم.
شما برم. بیننده عزیز، ببینید واقعا بعضی از واقعیت ها هستش که نمیشه انکارش کرد. استاد صحبت میکنن با سند. سند ندارم که به ما نشون میدن، شما بیننده عزیزم که در واقع میبینید و لذت میبرید. این که واقعا انکار نمیشه کرد تاریخ رو و گذشته رو. چقدر خوبه که واقعیت رو با چشم باز همه ما واقعا ببینیم انشاءالله. بیان برنامه کوتاهی رو ببینیم، برگردیم ادامه برنامه خدمتون باشیم. بفرمایید.
غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار، هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. ای بز ماست که هر سو نمی‌بینیمت، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلمبار شدن هم دارد، از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانه بده رخ نشانم، بیا تا جوانه بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی نداره، که این زندگانی وفایی نداره.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و صحبت‌های شیرین استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عباسی عزیز. یه چیزی برام خیلی جالبه تو این برنامه، دو قسمت خدمت بزرگواران بودن و خدمت شما عزیزان، این که واقعا جایگاه زن رو در تاریخ در گذشته چقدر زیبا در این برنامه بیان شده. زنانی در گذشته بودن، در تاریخ بودن که جایگاه بسیار ویژه‌ای در تبلیغ دین اسلام داشتن. از حاج آقا میشنویم. حاج آقا بفرمایید.
خواهش میکنم. نسبت به وجود نازنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها که حالا اون جایگاه ویژه نزد پیامبر و باید نزد ما مسلمان ها داشته باشه، با کلامی که امام صادق علیه السلام درباره ایشون فرمودن و دفاع جانانه ای که از ولایت امیرالمومنین و جایگاه امیرالمومنین انجام دادن، الحق و الانصاف ام المؤمنینی که به حق ام المؤمنینی عمل کرده است، مؤمنین رو مادری کرده است در طریق هدایت، نه خدای ناکرده در طریقی که منجر به کشته شدن اونها یا به مسیر انحراف بخوان برن. نسبت به مسائل شرعی ایشون آگاه بودن به صورت ویژه، به طوری که در رابطه با ایشون گفته شده کانت و کانت فقیهتون عارفه به قوامز الاحکام شرعیه، حتی ان جابر ابن عبدالله انصاری کان یستشیرها و یرجع الی رأیها. ایشون زنی فقیه بودن، آشنای به قوامز احکام بودن، تا جایی که جابر ابن عبدالله انصاری از ایشون مشورت میگرفتن، به رأی ایشون مراجعه میکردن. موسوع طبقات فقها جلد یک صفحه 249. و ابو اسحاق شیرازی شافعی در کتاب طبقات الفقها در مقام شمارش فقهای صحابی در کنار نام بردن بسیاری از فقهای مرد، حضرت زهرا و حضرت ام سلمه و ام حبیبه و اسماء و ام فضل و ام هانی رو هم در میان این فقها قرار داده، طبقات الفقها جلد یک صفحه 52. نسبت به جایگاهیشون باز موردی رو لازم است عرض بکنم که حالا در زمره روایات ایشون هم هست. یه در واقع ویژگی خاص نسبت به امام حسین علیه السلام هم حضرت ام سلمه داره که حالا من اینجا اشاره بکنم اون جایگاه حضرت رو، که ارتباط به مسئله شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و اساساً ایشون در مدینه زودتر از همه مطلع میشن و مردم رو با خبر میکنن نسبت به این ماجرا، و برمیگرده به این روایتی که از ایشون در کتاب ارشاد شیخ مفید و خیلی از منابع دیگه، حتی منابع اهل سنت نقل شده، در کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 130. من برای اینکه زمان نگذره یه مقداری سریعتر فارسی روایت رو، یعنی ترجمه روایت رو عرض میکنم، که جناب ام سلمه من اندنا ذات لیلت فقاب عنا طویلا ثم جاءنا وهو اشعث اغبر. ایشون نقل میکنه که رسول گرامی اسلام از خانه من بیرون رفتند، از اتاق من بیرون رفتند و مدتی فاصله شد، طول کشید، بعد در مراجعت دیدم که گرد و غبار بر روی سر و صورت حضرت نشسته. مانند اینکه رفتن در یک جایی که خاکالود بوده و مقداری مثلا پیاده روی کردن یا حضور داشتن به طوری که گرد و خاک بر روی صورت حضرت نشسته و مشت خودشون رو مانند اینکه چیزی درش مخفی کرده باشن بسته نگه داشتن وجود نازنین رسول الله. این حالت بی سابقه بود برای من که حالا پیامبر یه مدتی از اتاق خارج شد برگشت، هم سر و صورتشون خاک آلوده هم چیزی رو در مشتشون نگه داشتن مانند اینکه قایم کردن. علت رو پرسیدم، حضرت فرمودن در این ساعت مرا به محلی از عراق به نام کربلا بردن و قتلگاه فرزندم حسین علیه السلام و عده‌ای از فرزندان و اهل بیت خود رو از نزدیک مشاهده کردم. در اونجا بودم، همواره خونهای اونها رو جمع می‌کردم و اینک نمونه از اون رو آوردم، به شما می‌سپارم، به شما می‌سپارم، باید اون رو نگهداری کنید. بعد ایشون می‌فهمند که من امانت رسول خدا رو مانند خاک قرمز رنگی بود گرفتم، در شیشه ریختم، در اون رو محکم بستم و نگه داشتم. زمانی که امام حسین علیه السلام از مکه به جانب عراق عزیمت کرد، روز و شب اون شیشه رو نگاه می‌کردم، چشم بر نمی‌داشتم از این. این ایشون دارن میرن اون سمت، یه خبری هست، یه اتفاقی داره میفته و میبویدم و نگاه میکردم، برای مصیبت‌های اون حضرت گریه میکردم قبل از شهادت. و چون روز دهم محرم که روز شهادت اون حضرت بود رسید، اول روز اون شیشه رو به حال عادی همیشگی قبلش دیدم، آخر روز چشمم به شیشه افتاده، محتویات اون رو خون تازه یافتم، دیدم خونه تازه سید الشهدا است و دانستم که امام حسین به شهادت رسیده و فرموده رسول خدا مصداق خارجی پیدا کرده. در خانه خود به زجه و ناله پرداخت و میگریستم و در عین حال پرده از روی این کار بر نمی داشتم و بیم داشتم مبادا دشمنان اهل بیت که در مدینه منو تمسخر کنن و سرزنش کنن و بالاخره تاریخ تبدیل شدن خاک را به خون تازه در نظر داشتم، یعنی حواسم بود که چه تاریخیه چه زمانیه، تا هنگامی که خبر اون حضرت در مدینه انتشار پیدا کرد و دقیقا مساوی بود اون روز با اون روزی که من خون رو به صورت تازه دیدم. که این روایت فقط هم در منابع شیعه نیامده و در منابع اهل سنت هم مانند این روایت آمده و خب حالا روایت دیگری هم نقل کرده که حالا خود این ماجرا نشون دهنده اون جایگاه حضرت ام سلمه سلام الله علیها. اگه قراره یکی از همسران پیامبر اون خون سید الشهدا علیه السلام رو، تربت در واقع خاک مقتل سید الشهدا علیه السلام در دست او باشد و اون حالت رو ببینن با اون ویژگی ها که عرض کردن در سنن اهل سنت هم در ظاهرا سنن ترمذی باشه، اصلا روایت آمده مفصل نقل کردن اهل سنت. در روایت دیگر داره که باز حضرت از ام سلمه یک بار هم در همون ایام، یعنی در همون روز عاشورا، وجود نازنین رسول الله رو در خواب دیدن دوباره و دیدن با حالت ناراحت و پریشان و با صورت خاکالود حضرت آمدن و در یک صحرایی هستن. میگه سوال کردم که چه اتفاقی افتاده، دیدن به یدهی قاروره در دست حضرت یک شیشه ای هست. عرض کردم این چه حالتیه، این شیشه چیه؟ حضرت فرمودن هازا دم الحسین علیه السلام، این دم خون فرزندم، گلوی فرزندم سید الشهدا هست، الان از کربلا آمدم و از گودی قتلگاه و کنار بدن فرزندم ابا عبدالله الحسین و این خون رو جمع کردم. که بعد این خون در روایات داره که به عرش الهی برده میشه، روی قوائم عرش قرار داده میشه، در اونجا اصلی ترین قائمه و ستون عرش الهی در حال لرزش هست تا روزی که فرزندش مهدی بیاید و انتقام بگیرد. در موسوعه و کلمات امام حسین علیه السلام خود از سید الشهدا مقایسه کردن خودشون رو با یحیی که به شهادت رسید و سرش برای یک زن خطاکاری فرستاده شد و خون حضرت در حال جوشیدن بود تا زمانی که آمدند و انتقام از دشمنان او گرفتند، خون بر روی خون حضرت ریختن حضرت یحیی تا خون آرام گرفت و سید الشهدا فرمودن من هم مانند یحیی اونقدر خون من به جوشش خواهد بود تا فرزندم مهدی بیاد و انتقام از دشمنانم بگیره. و اون وقت اینجا جایگاه حضرت ام سلمه سلام الله علیها این جایگاه هست که باید در واقع این تربت سید الشهدا علیه السلام رو از پیامبر بگیرند و منتظر بمانند تا زمان شهادت سید الشهدا و عزاداری که برای حضرت مطرح میکنند. یک مطلب دیگر هم در ارتباط با ایشون به اصطلاح مهمه که از کانت مطالب فراوان هست، یک مطلب دیگر مهم هستش که نسبت به ایشون عرض بکنم، اون هم این که یکی از اتفاقات مهم این که امام حسین علیه السلام تعدادی از ودایع امامت رو نزد ایشان گذاشت. حالا روایتی حداقل در این رابطه داریم که الکتب والوصیه در اختیار حضرت قرار دادن، حضرت ام سلمه به عنوان امین خودشون در مدینه و وصیت کردن، میدانن که ختم به شهادت سفر حضرت که هر زمانی فرزندم علی ابن الحسین بازگشت به مدینه این امانات رو، خاطر اینکه حضرت در جریان واقعه عاشورا اسارت براشون هست و به هر حال اعدا و دشمنان دور ایشون هستند و ممکنه اینها رو بخوان غارت بکنن یا اتفاقی رقم بخوره، نزد ام سلمه میمونه تا بازگردن. حضرت فلما رجع علی بن حسین دفعتها الی، اینها رو به ایشون برگردون. این روایت هم در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی جلد 1 صفحه 304 در رابطه با حضرت ام سلمه سلام الله علیها آمده.
بسیار عالی. حدودا استاد چند دقیقه دیگه برای اتمام برنامه بیشتر باقی نمونده، نکته ای هست باز استاد که صحبت بفرمایید؟
من کوتاه عرض میکنم انشالله این بحث ما در واقع تو موضوع این زنان اثرگذار ادامه داره، گرچه نمیخواییم فاصله بگیریم از موضوع اصلیمون که شبهه‌ای بود که نسبت به زنان و مرجعیت زنان مطرح کردن، اما تصور حقیر این هست که لازم هست نسبت به این مسئله علم پیدا بکنیم، اطلاع پیدا بکنیم، افتخار کنیم و مباهات کنیم به مذهبمون، به دینمون، به این که خدای متعال اگر زن و مرد رو بر اساس حکمت خودش متفاوت آفرید، نه به معنای اینکه یکی بالاتر و یکی پایینتر است، یکی مهمتر و یکی کم اهمیت است، بلکه متفاوت هستند با دارا بودن نقش‌های متفاوت، به خاطر حکمتی که در خلقت وجود داشته باید این گونه می بود، اما فضای رشد و فضای تعالی رو فراهم کرده. اگه کسی فکر می‌کنه می‌تونه در راه خدا جهاد انجام بده ولی چون خانومه نمی‌تونه اشتباه می‌کنه، اگه کسی فکر می‌کنه می‌تونه از دین دفاع بکنه اما می‌تونه دفاع کنه اگر مرد بود ولی خانوم هست نمی‌تونه، اشتباه می‌کنه. مدل‌های متفاوت ممکنه نسبت به مردها وجود داشته باشه برای خدمت به دین کردن، برای علم آموزی، برای تعالی. ما به شدت مخالف این هستیم که از زن به عنوان ابزار در هر جای استفاده بشه بعد بگیم خب ما الحمدلله افتخار میکنیم که اجازه داده شده. خب ویژگی نداره. چه ویژگی داره که ما مثلا یه راننده کامیون خانم داشته باشیم بعد افتخار کنیم بگیم که خب خانم؟ نه، کسی داشته باشیم که در یه جایگاه بسیار رفیعی مثل حضرت ام سلمه، مثل فاطمه بنت الحسین، مثل ام ایمن، مثل ام حبیبه و اینها میتونن باشن. نه، در جایگاه با اون شرایط خودشون، یعنی اون زمانی که حضرت زین العابدین علیه السلام در شرایط خاص هستن که امکان خطبه خواندن وجود ندارد، حضرت زینب سلام الله علیها به خطبه می آیند. حضرت زینبی که قبل از اون مرد نامحرمی صدای او را نشنیده اونجا باید اون خطبه رو بخونن. این به این معنا نیستش که خب حالا بگیم آقا این تیکه زندگی ایشون رو ما بیایم الگو قرار بدیم، بگیم خب حالا خانم ها باید تو هر جمعی با هر تعداد نفراتی جمعیتی غیره سخنرانی بکنن. نه، شرایط خاص داره، ولی در علم محدودیت نداریم، در خیلی از امور محدودیت نداریم. اونجایی که محدودیتی وجود دارد بر اساس حکمت الهی در تفاوت در خلقت هست که ما شأن زن رو در نظر بگیریم. حالا مثلا خیلی ویژگی خوبیه، حسن خوبیه که مثلا تو تبلیغات‌های تلویزیونی مثلا در غرب و بعد متاسفانه در شرق و بعد متاسفانه در بعضی از برنامه‌های تلویزیونی خودمون شاهد باشیم که مثلا از خانومی داره در تبلیغات تلویزیونی استفاده میشه، یعنی این جایگاهی، نه این جایگاه ما میگیم این ضربه به شخصیت زن و جایگاه زن هست. اونجایی زن ارزشمند میشود که زن بودن در رابطه با به عنوان یک ملاک مورد نظر قرار نگیره در مقامات معنوی و در علم، و او بیاد و اون نقش واقعی خودش رو ایفا بکنه، که در اسلام الحمدلله رب العالمین این ویژگی کاملا وجود داره. اگه کسی میگه نداره، من حاضرم تو همین برنامه با او صحبت بکنم، با او مناظره کنم، با او گفتگو بکنم، پاسخ بدم، روشن بکنم قضیه رو، چون من رصد کردم، دیدم شبکه‌های مسیحی رو، دیدم شبکه‌های دیگر رو، دیدم شبکه‌های مسیحی حرف از این مسئله میزنن. من رو در رو تو این قصه مناظره کردم با بعضی ها که واقعا اونی که مسیحیت امروزی، نه مسیحیت حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام که او عین اسلامه، مسیحیت امروزی در رابطه با زن میگوید جز توهین و تحقیر زن نمیتونه باشه، چیز دیگه ای نیست. و زمین تا آسمون، زمین تا افلاک با اون چیزی که اسلام در رابطه با زن میگه متفاوت هستش.
بله، این واقعا خیلی جالبه. حالا من یکی از دوستان صحبتش رو میکرد استاد، از اینکه شبکات بیگانه زن رو ابزار میدونن، یک وسیله میدونن، و خیلی تهمت ها و توهین ها نسبت به مذهب تشیع و مسلمانان در واقع دارن. استاد، این چند جلسه که خدمتشون بودم، صحبت هایی که نسبت به زن کردن و مقام زن و جایگاه زن در دین اسلام جدا خیلی لذت بخشه، و بایستی خدای بزرگ رو ما شاکر باشیم و سپاسگزاری کنیم از اینکه جایگاه زن در دین مقدس اسلام چقدر والا و برتر هستش. استاد، با زمان داریم، من سوال خدمت شما عرض بکنم که کم آوردم، اینکه برای جلسه آینده چه سوالی رو در واقع ممکنه بیننده عزیز پای برنامه هستن دارن برنامه نگاه میکنن،
ما اگر فرصت داریم من میتونم اجمالاً یک مورد دیگر رو از شخصیت ها عرض بکنم، چون جلسه آینده ما باید ادامه این رو داشته باشیم، بیایم تو دوره های بعدی، یعنی از دوره پیامبر، اینا دوران پیامبر و نزدیک به پیامبر بودن، و ما میتونیم دوره های بعد رو هم به عنوان مثال در بیاریم، شخصیت های از زنان که نشون میده که این یه موضعی نبوده، مثلا بگیم حالا فقط دوران پیامبر مثلا همسر پیامبر عالم بوده،
درست.
دختر پیامبر مثلا با جایگاه خاصی که در واقع عالم وجود و عالم امکان داره عالم بوده، اما بقیه مردم هم بازم نه اینو در بقیه مردم شخصیت های عادی دیگه هست. شخصیتی که دختر مثلا ابو سفیان هم بوده با اون ویژگی ها به اون جایگاه میرسه، و بعدم در دوره های بعدی یعنی قرون متمادی این ماجرا اتفاق افتاده. من یه شخصیت دیگر رو خیلی سریع عرض بکنم تو فرصت کوتاه، جناب ام ایمن هستش، دختر ثعلبه ابن عمرو ابن حسن ابن مالک هستش، که باز این ایشون از نمونه افراد شاخص تاریخ اسلام هستش، در میان یاران فداکار پیامبر هستش و کوشش های فراوانی برای اهل بیت علیهم السلام انجام داده که اوج در واقع همبستگی و مودت با اهل بیت و اطاعت از اوامر پیامبر هست. ام ایمن خدمتگزار آمنه مادر پیامبر بوده، خدمتگزار ایشون بوده، به عنوان ارث به پیامبر منتقل میشه، حالا اون زمان که هنوز رایج بوده و متعارف بوده، خادم داشتن، بعدی بوده، کنیزی بوده، منتقل میشه. رسول خدا وقتی مادرشون رو از دست میدن، ام ایمن پرستاری و به هر حال مراقبت از پیامبر داشتن، به طوری که پیامبر ایشون رو مادر خودشون به اصطلاح بیان کردن و تعریف کردنش، و کان رسول الله یقول ام ایمن امی بعد امی، مادری بود برای من ام ایمن بعد از مادری، در کتاب استیعاب ابن عبدالبر از اهل سنت جلد 4 صفحه 1794 آمده. در مستدرک حاکم باز داره که ما توضیحاتی رو در رابطه با جناب ام ایمن داده و ازدواجش و فرزنددار شدنش، و این شخصیتی هستش که خب اهل علم و جزء کسانی هستش که روایت و جایگاه به اصطلاح روایتی برای ایشون مطرح هست، و یه شخصیت خاصی که به هر حال همراهی کرده با اهل بیت علیهم السلام و جزء کسانی هستش که شهادت داد. ام ایمن شخصی است که شهادت داد در رابطه با صدق گفتار صدیقه طاهره سلام الله علیها در ماجرای فدک، و آمد به همراهی اهل بیت با همه فشارهایی که برای او بود و برای همه به حال نگرانی هایی که میتونست داشته باشه که بیاد برای حضرت زهرا سلام الله علیها شهادت بده. وقتی که بسیاری از مردان نیامدند و شهادت ندادند، ام ایمن آمد و برای صدیقه طاهره سلام الله علیها شهادت داد. و این یعنی این که فرقی نمی کنه اگر بخواد کسی دیندار باشه، اگر کسی بخواد مؤمن باشه، به هر حال مرد باشد یا زن باشد، زن هم باشه میتونه در دفاع از مولای خودش صدیقه طاهره سلام الله علیها و مولاش امیرالمؤمنین به صحنه بیاد. در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 155 ماجرای شهادت و همراهی و حالا بعد قصه هایی که پیش آمد رو می‌بینیم.
بسیار عالی استاد، سپاسگزارم از صحبت‌های شیرینتون، استفاده کردیم.
خدا حافظ.
انشالله که جلسه آیندهم خدمتتون باشیم با این صحبتاتون.
خدا خیرتون بده، انشالله محضر شما هست.
زنده باشید. اجازه مرخصی هست؟
سلامت باشید. خدا حافظتون کنه انشالله.
قربونتون برم با عزت. خب بیننده عزیز، از اینکه تا الان پای برنامه نشستید و این برنامه رو دیدید، حضور استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی عزیز ما رو به فیض رسوندن با صحبت‌های شیرینشون و جایگاه زن در دین مقدس اسلام. انشالله که مفید باشه و این استفاده کامل از این برنامه رو در واقع برده باشید. لحظات پایانی برنامه هست. مثل روال گذشته، طبق روال گذشته، در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم. بیایم عاجزانه از خدای بزرگ مهربان درخواست کنیم و بخوایم و خدا رو قسم بدیم. خدایا قسمت میدیم تو رو به حق محمد و آل محمد. اللهم عجل ولی کالفرج الهیامین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا.